ساعت 21 است. همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. متشکریم از توجهتون. در این ساعت هم دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش دوم برنامه ها با عنوان ارغنون باشید.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، سلام، ادب و احترام به شما شنوندگان نازنین رادیو گفتگو. برنامه موسیقای ارغنون از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشه. در این برنامه سعی داریم به یه موضوع بسیار مهم بپردازیم که عنوانش هست ارکستر و جایزه خالقی. استاد روح الله خالقی از بزرگ مردان پهنه موسیقی ایران بودند و همچنان چهره درخشان هستند که جوانان بسیار علاقه دارند که با عنوان ایشون، با آثار ایشون و فعالیتهایی که از گذشته داشتند و شاگردان بسیاری رو تربیت کرده اند و امروز از استادان هستند، نسل نو هم به واسطه بضاعت خودش بتواند بسترسازی در امروزه داشته باشد برای نسلهای بعدی با زبانی گویاتر. ارکستر و جایزه خالقی موضوعی تازه است که در گستره موسیقی ایران مطرح شده و دو سالی است که ما شاهد اجرا و جوایزی هستیم با حضور داورانی ارزنده که توسط دو دانشجو و تحصیل کرده موسیقی از جنبه‌های مختلف و گونه‌های مختلف که سعی کرده اند با همچنین مهمی رو به منصه ظهور بگذارند. عموماً جوایز در رشته‌های موسیقی در کنار جشنواره‌ها نه فقط برای زینت بخشی بلکه برای توسعه همه جانبه کمی و کیفی موسیقی در کشور در گونه‌های مختلف باعث اعتبار بخشی می‌شود که استادان حمایتگری می‌کنند از هنرجویان و دانشجویان و کسانی که تازه راه یافته اند به عرصه موسیقی در زوایای مختلف. این گونه داوری ها و جوایز باعث می شود که چراغ راه بهتری برای آینده شغلی خودشون و رشته هنری خودشون داشته باشن. بهتره که ارکسترها و چنین جوایزی در گونه های مختلف در ساحت های مختلف با بهره گیری از داوران ارزشمندی که به لحاظ دانش و تجربه در سطحی هستند که می توانند انتخاب‌های درستی داشته باشند و نسل نو رو آنچنان امیدوار کنند که شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تمامیت موسیقی ایران در فلات عزیز ایران در آینده ها باشیم. راه‌های ارتباطی با برنامه ارغنون پیامک 301035 است و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که هم اکنون بر خط دارید میشنوید و بعداً میتونید به صورت 2.5 ساعت برداشت بکنید، اصطلاحاً دانلود قانونی بکنید و به عزیزانی که به این موضوع علاقمند هستند و به هر دلیل فرصت نکردن بشنوند معرفی کنید تا آنها هم بشنوند. و همینطور تلفن 162 رابطه‌مون سازمان صدا و سیما صداهای شما رو ضبط میکنه و کارشناسان پاسخ میدن و ما هم میتوانیم از نقطه نظرها و پیشنهادهای خوب و سازنده شما برای هرچه بهتر برنامه سازی بهره ببریم. و احیاناً اگر استادانی رو پیشنهاد میکنید که از چشم و گوش ما غافل موندن و دعوت نکردیم، با موضوعات متنوعی که دارن بفرمایید تا دعوت کنیم و بتوانیم هرچه بیشتر به شما خدمت رسانی داشته باشیم. خب، مهمانان گرانقدر ما به استودیو تشریف آوردن، جناب آقای محمد رضا عزیزی، نوازنده و مدرس تار و ستار و آهنگساز و البته دارای دکترای پژوهش هنر از واحد علوم و تحقیقات و همینطور سرکار خانم نازیلا جنتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اتنوموزیکولوژی یا همون قومشناسی که نوازنده و مدرس ستار هستند و هر دو بزرگوار به وجود آورنده و ادامه دهنده موضوع ارکستر و جایزه خالقی هستند. خانم جنتی خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون.
خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترمتون. ممنونم از دعوتتون.
ما هم ممنونیم که شما تشریف آوردید. جناب عزیزی خیلی خوش آمدید. سلام و ادب و احترام.
عزیز سلام دارم. ایشالله که خوب خوش باشین و امیدوارم که برنامه امروز برنامه مفیدی باشه. ممنونم از دعوت شما.
ما هم سپاسگزاریم تشریف آوردین. خب برای ما میفرمایید که مقدمه شکل‌گیری این ارکستر و این جایزه چگونه بوده، چطور شده در ذهن شما ایجاد شده و چگونه پرورشش دادید و گویا دومین سالی است که برگزار شد در برج آزادی.
از کنم که خب ما دوتا مقوله رو با هم فکری هم در واقع و کمک دوستان و اساتید از سال گذشته آغاز کردیم.
هم فکری هم منظور تو خانم جنتی است؟
بله بله بله. و همکارانی که خب در دانشگاه داشتیم، دوستان و پژوهشگران و در واقع نوازندگان عزیزی که در این دو دوره کنارمون بودن. از کنم که اول با جایزه شروع کردیم و اولین دوره رو سال گذشته در واحد علوم تحقیقات به صورت دانشجویی برگزار کردیم. فراخوانش داده شد، اولین سال بود و همه آثار رو به صورت آزاد بدون اینکه موضوع و چارچوبی رو در واقع در نظر بگیریم در فراخوان پذیرفتیم. اولین سال خب یک داور داشتیم، آقای دکتر پویا سرایی، که حضورشون واقعا اعتبار داد برای ادامه این جایزه و جا داره همینجا هم ازشون تشکر بکنم.
از نوازندگان معتبر سنتور آهنگساز. بله،
بله بله، استاد خود بنده و ارادت ویژه دارم خدمتشون که محبت داشتن و سال اول برای داوری آثار اومدن. همون سال اول هم با اینکه دانشجویی بود و خیلی هم فراگیر این کار رو انجام ندادیم، استقبال خیلی خوبی از جایزه شد که ما همینو من توی اختتامی امسال هم گفتم مدیون نام روح الله خالقی هستیم. از همون سال من صحبت که میکردیم به این فکر میکردم که ما خب جایزه موسیقی در این مملکت حالا داریم، به هر حال در طول سالیان گذشته
خیلی کم داریم، خیلی دقیقا
بله خیلی باید باشه. به هر حال چیزی که من دنبالش بودم جایزه مختص آهنگسازی که در واقع ما فراخوانی بدیم، چارچوبی تعیین بکنیم، موضوعی بدیم و فقط برای همون جایزه و فقط برای همون فراخوان ما آثاری رو دریافت بکنیم. اینجاش خالیه، یعنی یا ما جایزه آلبوم داشتیم تا الان یا جایزه گروه نوازی و حالا اگر هم آهنگسازی هست در این چارچوب جا میدادن. و اینکه خب چیزی که در همه جای دنیا مرسومه به نام اساتید بزرگ در واقع هنر و فرهنگ هر کشوری این جایزه ها میتونه برگزار بشه. خب شخصیت استاد روح الله خالقی خود شما فرمودین که چقدر تاثیرگذار بوده در طول تاریخ
در آموزش در اجرا
کشور ما و یک شخصیت چند بودی و خب متانت و در واقع شخصیت ارزنده‌ای که ایشون داشتن و تأثیراتی که در شاگردانشون ما میبینیم، آموزش رو همچنان در هنرستان ها میبینیم، آهنگسازی ایشون که یک دوره موسیقی گل ها ما مدیون آثار درخشان ایشون هستیم. من فکر میکردم که این اسم هم به جهتی به خاطر شاید همون متانتی که خودشون هم تو شخصیتشون انگار داشتن یه جورای محجور هم مونده و از طرفی هم خب با توجه به این که ما به لحاظ هویت ملی و الان هم که خب خیلی بحث وفاق ملی و اینا هم مطرحه و اینا، ما چقدر مدیون این اسم هستیم با سرود ای ایران و خب همه اینا دست به دست هم داد و ما این فراخوان سال اول دادیم. یعنی دوست داشتیم که با اسم ایشون و در واقع اعتبار اسم ایشون و حالا بتونیم جهت آهنگسازی رو هم کم کم به آثار ایشون ببریم این فراخوان دادیم. سال اول استقبال خوبی شد، خیلی جمع جور با در واقع
آمار هم دارید به ما بدید.
سال اول رو من یادمه که 32 اثر ما داشتیم
از کل کشور،
از کل کشور،
یعنی دانشجویان سراسر
کشور
و همه رشته ها مجازن.
در همه رشته ها میگم مثلا آزاد گذاشتیم تکنیک و فرم آزاد بله. ولی خب همون سال ما سه تا بخش رو تعریف کردیم، بخش آهنگسازی با کلام، آهنگسازی بی کلام و آثار ملهم از ادبیات و اساطیر ایرانی. خب چون همونطور که گفتم هویت ایرانی یه چیزیه که ما از اسم رولار خالقی معمولا دریافت میکنیم. خب آثاری که تو این سه تا بخش ما رسید مجموعه 32 اثر داوری شدن، همون سال هم در واقع اسامیشون اعلام شد و ازشون تجلیل شد. و سال دوم با کمک آقای سرایی و آقای صداقتکیش ما سه تا داور دیگه هم در واقع اضافه کردیم، آقای کیوان فرزین، آقای سیامک جهانگیری و آقای کارن کیهانی هم به جمع ما در بخش آهنگسازی اضافه شدن. خب کم کم جایزه داشت شکل می گرفت. انجمن موسیقی حمایت معنویش رو اعلام کرد، ما هم تونستیم اینو در سطح ملی این دفعه خیلی فراگیر در واقع کارش انجام بدیم. با برج آزادی صحبت کردیم، آقای حسینی مسئولشون و بنیاد رودکی حالا اوایل خیلی جدی نمی گرفتن کار رو چون دانشجویی بود و اینها، ولی بعدن که سطح کار رو دیدن یک حمایت هایی در بحث سالن و برج آزادی و همه اینا صورت گرفت و تونستیم این کار رو ما در شرایطی انجام بدیم که در کشور ما همچنان جشنواره ها حمایت های دولتی ندارن، مخصوصا حالا کارهایی که مستقل داره انجام میشه. خب سال اول وقتی با اون سختی ما اینو بردیم روی صحنه فکر نمی کردیم که سال دوم هم بتونیم با سختی دوچندانی، با صفر صفر، یعنی من همجا اعلام میکنم با صفر صفر، یعنی ما این کار انجام میدیم فقط با یک برنامه ریزی. هر جایی لازم بود از اعتبارمون استفاده کردیم، هر جایی لازم بود از روابطمون استفاده کردیم، هر جایی لازم بود لطف خدا بود که اساتیدی همراه میشدن. جا داره همینجا مثلا بگم که استاد حسین علیزاده و فقط وقتی که فهمیدن که ما این برنامه رو داریم برگزار میکنیم پیام ویدئویی فکر کنم 7 دقیقه‌ای برای ما فرستادن که چقدرم خب حضور ایشون، نام ایشون و چقدر در مورد استاد خالقی خوب صحبت کرده بودن. حالا اگر نیاز باشه میتونیم بخشایشو به شما هم برای پخش بدیم که چقدر در مورد تاثیرات ایشون و نگاه ایشون در واقع صحبت کردن تو این پیام. بعد از ارسال پیام ایشون بود که ما در واقع یک دید دیگه‌ای بین مسئولین و اساتید دیگه هم پیدا کردیم و خب واقعا این یک اعتباری بود برای ما و ازشون واقعا ممنونم. اتفاقی که افتاد، بخش دومی هم به این جایزه ما اضافه کردیم، بخش پژوهشی که داوران دیگه اینجا چیده شدن از اساتید حوزه پژوهش در موسیقی، موسیقی شناسی، قوم موسیقی شناسی و در واقع تونستیم با خود آقای دکتر مراتی بودن، خانم دکتر قرسو بودن، آقای دکتر سرایی که خب توی هر دو بخش حضور داشتن، اینم با فرهنگستان هنر و انجمن آثار مفاخر در واقع وارد مذاکره شدیم. قرار هستش که یک کتابچه‌ای در واقع از آثار پژوهشی که مرتبط با روح الله خالقی هست از این مجموعه در واقع چاپ بشه و برسه. این کلیت قضیه بود تا اینجا که حالا
خیلی خوب
در خدمتتون هستیم.
خب فرصت خوبیه ما ایران خالقی رو بشنویم، نامش برده شده و حقیقتا باید تمام قد به احترامش ایستاد. اثری شاخص ساخت با شعر دکتر گل گلاب که همچنان رو دستش نیامده، خیلی تلاش کردن همین ریتم ساده رو در دشتی نه چهار بندش رو حتی هم یک بندش رو نتوانستن. حالا این چه جوهری بوده، چه استعدادی بوده و خداوند چه موهبتی رو بهشون
بله
اعطا کرده بماند. یعنی یکی از آهنگسازی های شاخصه که یه جور سهل و ممتنع، در این سادگیش که نمیتونه مثل این با این ریتم ساده همچین اثر باشکوهی بله رو بسازه که در جهان شناخته شده باشه. خب میشنویم و برمیگرد. Thank you.
من سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان آینده مانی کجا بدان
آقا واقعا لذت بردیم. روح الله خالقی انشالله که
البته
همیشه زنده یاد هست و همیشه هست و حی و حاضر با آثار درخشانش. هنرمندانی که آثارشون مردمی میشه هیچ وقت از یاد نمیرن و همیشه هستن. خب خانم جنتی اگه موافقید که همین پرسش رو که از آقای عزیز داشتم شما هم بفرمید که چه نقشی داشتید و نگاهتون به موضوع چه بود و تا اکنون چگونه همراهی داشتید با هم؟
خب من به عنوان یک دانشجویی که حالا تازه و با این سن کمم وارد فضای در واقع حرفه‌ای موسیقی شدم، سعی کردم که توی در واقع بخش داوری و اینها همراه اساتید دیگه، خب کمک‌هایی که من داشتم این بود که طبقه بندی آثار به عهده من بود و اونا رو به صورت ناشناس طبقه بندی کردیم، یعنی کدگذاری کردیم و ناشناس این آثار
رو که دوباره اسامی رو نبینن، یه وقت اراده خاصی به فردی بشه، شاگردشون بشه.
بله دقیقاً، به خاطر اینکه عدالت برقرار بشه بین همه عزیزانی که در واقع اثر ارسال کردن. و خب به قول شما چون یکی اگه شاگردشون باشه و اینا ممکنه که یه ارادت خاصی نسبت بهش داشته باشن، این داوری ناشناس به نظر من خودش یه اعتبار بیشتری اضافه
میکنه. تو تمام داوری همینطوره.
دقیقا بله. بعد هم که دیگه توی بخش پژوهشی و اینا در واقع توی سال اول که ما اینو نداشتیم با هم فکری همدیگه به این نتیجه رسیدیم که چقدر کم راجبه واقعا این بزرگ مرد توی پژوهش‌ها گفته شده. به نظر من واقعا حق عظمت ایشون رو هیچ مطلبی ادا نمی‌کنه و خب ما تلاش کردیم که توی زمینه پژوهش هم جا بندازیم که در مورد بزرگان موسیقی مطلب نوشتن و اینها. حالا به عنوان کسی که توی حوزه پژوهش دارم تحصیل می‌کنم، به نظرم لازم هستش که متن و مقاله‌های مختلفی راجبه تمام اساتید کشورمون نوشته بشه تا حالا نسل آینده خیلی بهتر اونها رو بشناسن و در واقع به قول استاد علیزاده یه خود کمبینی درونشون به وجود نیاد که ما استاد بزرگ نداشتیم توی موسیقی کشورمون، ما خیلی اساتید بزرگ و عظیمی داشتیم.
خب با توجه به مسئولیت دستبندی آثاری که رسیده بوده به دبیرخانه جشنواره جایزه خالقی، شما بفرمایید که این آثار در چه گونه های موسیقایی بود؟ حالا بیشتر، کمتر؟ آیا در تک نوازی، در گروه نوازی، آنسامبل، گروه های مختلف، ارکستری، موسیقی های گونه های مختلف؟ اینکه ایرانی باشه، کلاسیک باشه، پاپ باشه، محلی باشه، اینو برامون کامل توضیح بفرمایید.
تقریبا میشه گفتش که توی همه این دستایی که شما نام بردید ما اثر داشتیم، یعنی دو نوازی بود، تک نوازی بودش، بعد ارکستری بودش، بعد حتی ما آهنگسازی مثلا با کلام و بی کلام داشتیم توی این بخش بندی ها و آهنگسازی که یعنی یه بخش دیگه که داشتیم آثار ملهم از اساطیر ایرانی بود که توی این بخش واقعا آثار درخشانی ارسال شد و این ایدهش هم از سال اول اومد که نفر اول جشنواره ما توی سال اول برگزاری واقعا اثر فوق‌العاده‌ای ساخته بود، از در واقع میشه گفت الهام گرفتن از شاهنامه، خیلی فوق‌العاده بود.
من اینم اضافه کنم که حالا همینطور که گفتن ما توی سه بخش اصلی مخصوصا امسال فراخوان و با یک ریزبینی و جدیتی نوشتیم که حالا اساتید داورمون هم خیلی روی این قضیه حساس بودن. اولا نام داوران باید شفاف بیاد، دوما همین ناشناس بودن رو ما ذکر کردیم، مبلغ جایزه حالا هر چقدر که هست، نوع جایزه حالا همه اینها رو ما گفتیم توی فراخوان شفاف باید باشه، این از به خاطر اینکه خب گفتیم همه چیز اون بُعد حرفه‌ای بودن قضیه رو هم داشته باشه. این رو که حالا ما در واقع انواع آثار و دونوازی تک نوازی مثلا سال اول که گفتم بیشتر آزاد بود داشتیم، ما سال دوم دیگه بر اساس فراخوان اتفاقا آثار تعداد آثاری که رسید دستمون کمتر شد ولی کیفیت کار رفت بالا. آقای مدوی ما در واقع چیزی که خیلی برامون عجیب بود این بود که توی مدت 6 ماهه که فراخوان ما بود انگار همه اینا هنگسازانی که کار برای ما فرستاده بودن اون 6 ماه فقط برای این کار زمان گذاشته بودن و ما توی جلسه داوری که حالا من خودم حضور داشتم حیرت داوران و در واقع تعجب داورانم از همین بود که دقیقاً این بند در واقع فراخوان خواستن که رعایت بشه و تعداد سازبندی در واقع نوع ترکیب سازها در واقع نوع تنظیم ها این که حالا ما مجاز کردیم که اساسای کلاسیک غربی استفاده بکنن یا نکنن همه اینها رو ما سعی کردیم توی فراخوان بیاریم و همین هم خیلی اتفاق مهمی بود که در واقع افتاد که کارها مختص این جایزه شد.
یعنی اختصاصا برای این جشنواره کار ساخته بودن.
بله.
کارهای قبلشون رو احیانا تو جشنواره که داده باشن نیوردن اینجا.
دقیقاً. و این خوب اتفاقی بودش که حالا خب خیلی از فراخوان‌هایی که میاد معمولا این بندو میزنن که این اثر نباید قبلا در جایی داده باشد و اینها. ما توی محتوای این آثار اینو میدیدیم. یعنی اصلا نیازی به همچین بندو همچین تعهدنامه‌ای نبود و اتفاقی که افتاد این بود که یکم رویکرد داوری ما هم رفت به این سمت که خب حالا بیایم با یک لول بالاتری آثار رو ببینیم چون همه آثار دیگه مختص همین جایزن دیگه، حالا فراخوان و مشخص ما اینجا میبینیم و به خاطر همین ما مثلا مقام اول توی بخش موسیقی در واقع با کلام نداشتیم و میگم یک لول بندی انجام شد که گفتن که خب اگر به این مرحله برسه فقط ما میتونیم آثاری انتخاب بکنیم. و همینطور که خانم جنتی گفتن ما بحث در واقع موسیقی ملهم از ادبیاتمون که فکر میکنم یک اثری که انتخاب شد بر اساس یک داستانی بود از طرقه که طرقه در واقع یک بنده‌ای در ادبیات عرفانی ماست که هزار نام خدا رو باید حفظ کنه که به خدا برسه و انگار توی تک تک ملودی ها ما این روایت رو هم داشتیم میدیدیم، حتی صدای بال زدنش رو، حتی صدای همه سختی ها مسیر رو و خیلی واقعا لحظات دلانگیزی هم هست که شنیدن آثاری که اکثرا هم بچه های جوان، بچه های کم سن و سال، دانشجو و حتی ما از هنرستان موسیقی هم داشتیم که تجربیاتشون رو فرستاده بودن و چقدر هم جای کاره. و حالا میگم فکر میکنم شاید برسیم توی ادامه صحبتمون که کمترین کاریه که واقعا میشه برای جوونا و بچه این دور زمان انجام داد.
فرمانی تعداد کمتر از پارسال بود 32 تا، یعنی چقدر شده؟
اینجا شد 23 تا.
23 تا بود.
تقریبا 10 تا کمتر، ولی ما از اون 32 تا خب خیلیشون رو حذف مجبور بودیم بکنیم که
بی ربط بود که ناشنا بودن به
موضوع. به یکی رو کرده مشترک برسیم.
خب حالا فهم می‌کنید این دلیل کاهش سختی کار و فراخوان بوده یا اینکه عدد جایزه خیلی دندونگیر نیست و طرف حساب میکنه اگر این پارتیتور رو که نوشته فرستاده بخواد اجرا بکنه ده ها برابر هزینه داره، خب این جایزه باید خیلی پروپیمون باشه به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی در جایگاه خودش قطعا جایگاه ویژه داره.
بله.
این رو توضیح فرمید.
خب من فکر میکنم میخواین شما بگین یا
شما؟
من فکر میکنم که کل این قضیه به جفتش هم برمیگرده، حتی شاید مسائل دیگه. اول همزمانی جشنواره خالقی، دوره برگزارش با جشنواره جوان و احتمالا جشنواره موسیقی سبا که تقریبا یک فراخوان‌های نزدیک به همی هم داده شد و خب البته جای خوشحالی داره که کاش تعداد این فراخوان‌ها بیشتر هم بشه، یک بخشش این قضیه است. خب طبیعتا به مبلغ نگاه میکنن، طبیعتا به مدت زمان و کاری که میتونن بکنن، اگر تابستان باشه خب احتمالا فراغ باد بیشتر توی آهنگسازی دارن، همه اینها رو من فکر میکنم که دوستان در نظر میگیرن، ولی تا جایی که من احساس میکنم که اتفاق افتاد این که واقعا کسایی که رویکرد جدی به این مقوله آهنگسازی دارن کار فرستاده بودن. اینم تعداد کم شدنه چون کیفیت رفت بالا، من فکر میکنم که اصول فراخوان هر چقدر جزئی تر شد و هر چقدر ما سختگیرانه تر روی فراخوان وقت گذاشتیم فکر میکنم شاید درصد بیشتری از این تأثیر رو به خاطر همین مسئله فراخوان ما داشته باشیم.
خیلی خوب. خب خانم جنتی شما بفرمایید. نکته اساسی هر جشنواره دبیرخونه دائمی شه که متاسفانه برخی از جشنواره های دولتی که هر سال برگزار میشه قائل به این نیستن و لحظه آخری یک دبیرخانه شکل میگیره، کارهای اجرایی رو انجام میدن. درسته که دبیرخانه بسیار بسیار مهمه که افراد در طول سال بتونن کجا مراجعه بکنن، پیشنهاد داشته باشن، انتقاد داشته باشن و روال کار توسط شخصی که آگاه به امور اجرایی و موسیقی هست بتونه پاسخگو باشه و به لحاظ کمی و کیفی هم این دبیرخانه جشنواره رو تضمین بکنه. شما بفرمایید که آیا دبیرخانه دائمی دارید؟ دو سال از عمرش گذشته، یعنی از الان در اونجا باز هست کسانی رفت و آمد بکنن که پرسش هایی داشته باشن، پیشنهاد هایی بدن و شما به لحاظ اجرایی دیگه شغل شاغل خودتون بدونید، وظیفه خودتون بدونید، نه فقط یه علاقه صرف. اینکه تو جامعه جاشو باز کرده و مقامات و مسئولان هم آمدن در سطح معاونت هنری، مدیر عامل بنیاد رودکی، استادان آمدن و چیزهایی که داشتید و این سالن خیلی خوبی رو به شما دادند که این خودش نکته بسیار مهمیه، نیازمند دبیرخانه است، بهش فکر کردید یا خیر؟
بله حتما که به این موضوع فکر کردیم. ما تا امسال این من به صورت تقریبا غیر حضوری دبیرخانه بودم و خب تلفنی ارتباط برقرار میکردن با من و از طریق ایمیل که من 24 ساعت واقعیتش وقتمو میذاشتم هر زمانی که تلفن من زنگ میخورد و حالا سوالاتی داشتن عزیزان شرکت کننده در واقع پاسخگو بودم. ولی خب از امسال فکر میکنم که باید به قول شما حتما یه دبیرخانه باشه که حضوری افراد تشریف بیارن، پیشنهاداتشون رو به ما بدن. ولی من تا امسال همین دو سال رو در واقع برگزاری و اینا به صورت در واقع غیر حضوری و آنلاین همیشه بگیری کردم، پاسخ ایمیل ها رو دادم، پاسخ پیاماشون رو دادم و تلفن ها.
ولی این پاسخگویی به روز خیلی مهمه و افراد ناامید نمیشن.
دقیقا.
چون هنرمنده خب حساسن، چه گروه سنی کوچک یا بزرگ، جوان، فرق نمیکنه. یک بار تماس بگیرن پاسخ نگیرن رها میکنن به راحتی. بفرمایید که آثاری که اومده همه در پارتیتور بوده، در کاغذ بوده فرستاده شده یا اصطلاحاً پوشه شنیداریش هم الساق میکردن همراه با اون و اینکه اینها اجرا هم میکردن رو صحنه، داوری میشدن یا بر اساس همون نوت یا چیزی که تصویری بوده، صوتی شنیداری بوده، چگونه بوده؟
یک سری از آثار در واقع ما توی فراخوانمون اعلام کرده بودیم که هم در واقع پارتیتور باشه هم فایل صوتی، ولی خب یک سری از آثار رو خب نتونسته بودن به ضبط برسونن. یه سریاش ضبط شده بود و فایل صوتی همراه با پارتیتور ارسال شد. خیلی تعداد کمی فکر میکنم که
فایل میدی فرستادن،
فایل میدیشون رو بله
فرستادن، فایل خام صوتی که خروجی صدا هست فقط در حد اینکه
خط ملودی رو داره
ملودی مشخص
بعد داورا از پارتیتور میفهمن که این مثلا
بله. اصلا ما فکر میکنم دو هفته فرصت داوری دادیم به داوران عزیزمون و روز آخر فقط برای جمع‌بندی دور هم جمع شدن و زودتر همه کارشون کرده بودن، تجزیه تحلیلشون کرده بودن و میدونستن کدوم قطعه چه فرایندی داره و چه اتفاقی درش افتاده.
دقیقاً.
خب اگر موافقید یکی از کارهای شما رو آقای عزیزی برامون آوردید بشنویم.